بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر با بهترین درودها. من رضا رئیسانا هستم و برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنم. برنامه امروز تلویزیون اختصاص داره به گفتگو با رفیق مجید تمجیدی از فعالین کارگری درباره مسائل جاری و حاد جنبش کارگری کشور. رفیق مجید گرامی، با تشکر از شرکت در این برنامه و وقتی که اختصاص دارید. قبل از اینکه بخوایم به بررسی مسائل مربوط به جنبش کارگری بپردازیم، اجازه بده از تو بخوام که ارزیابی عمومیت رو از وضعیت سیاسی کشور تو خطوط عمومی برای بینندگان و شنوندگان ما مطرح کنیم. با توجه به اینکه ما تو روزهای گذشته اعتراضات کمبود آب رو از شهر کرد داشتیم تا به اصفهان و همدان هم رسید.
خواهش میکنم، با عرض سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. راستش تو سطح کلی تا یعنی همین نمونه که شما گفتین، آب خودش یه نمونه خوبیه از این که تا اونجایی که به سطح جامعه برمیگرده، بالاخره جامعه، نه فقط رژیم، یعنی اصلا مستقل از تحلیل سیاسی، جامعه ایران به یه بنبستی رسیده، یعنی سیستمش کار نمیکنه. یعنی فکر کنید که بالاخره بشر وقتی تاریخش رو نگاه بکنی، برای برآوردن احتیاجات اولیه انسان‌ها همیشه تلاش کرده، حتی تو جوامع بدوی هم بالاخره آب و نون و محیط سالم و اینا را انسان‌ها با تلاش‌های جمعی برحال به وجود آوردن و مردم ازش بهره‌مند شدن. خیلی تاریخ گذشته انسان ها رو نگاه کنید، خب خیلی با مشقت پیش اومده، با خطرات زیادی روبرو بودن، علم و دانش کافی برای بهره برداری از منابع طبیعی رو نداشتن. ولی فکر کنید که الان توی قرن 21 ما داریم راجع به جامعه ایران حرف میزنیم، که این جامعه از برآوردن احتیاجات اولیه انسان ها واقعا عاجزه. یعنی در خیلی از مناطق مردم، حالا قضیه فقط کشاورزان نیست، مردم از دسترسی به آب سالم، آب آشامیدنی، دسترسی به آب برای به هر حال نظافت و بهداشت خودشون، دسترسی به طبیعتی که بتونن این طبیعت به هر حال تو آغوششون بگیره، مثل تمام تاریخ بشری که گرفته، دسترسی به ابتدایی ترین مایحتاج غذایی که ما بدونیم که بالاخره انسان ها اول باید شکمشون رو سیر بکنن. همه اینا رو که نگاه کنین، ما با یه جامعه افلیجی به هر حال مواجه هستیم. ولی فاجعه اینه که اگه یه موقع شما به علت کمبود دانش، به علت کمبود آگاهی، به علت کمبود امکانات، به علت خیلی از مصائب اتفاقات طبیعی، همه اینا را طبیعی میدونستین و انسان عاجز بود در مقابل این به هر حال بلایا یا در مقابل اینا امکاناتش نداشت، ما تو قرن 21 تو همین جامعه ایران با یه جامعه کاملا قطبی روبرو هستیم که بخش معینی از جامعه که عمدتا بخش اقلیتا، اینا به هر حال نه تنها به این امکانات به نحو احسن دسترسی دارن، بلکه حتی اون قشر بالا در مقایسه با خیلی از کشورها، خیلی اقشار مرفه جوامع اروپایی هم که مقایسه بکنید، از امکانات خیلی بالاتری برخوردارن. مدرنترین ماشینا رو سوار میشن، خونه هاشون واقعا کاخه. یعنی وقتی الان فکر کنم همین چیزای ویدیویی اینا که همه مردم میبینن تو دنیای مجازی، یه دفعه مثلا خونه هایی رو نشون میده تو لواسان یا جاهای دیگه که آدم باورش نمیشه، اینا خونه های خصوصیه. قبلا وقتی خونه ها رو میدیدی مثلا میگفتن فلان سلطان در فلان کشور همچی خونه ای داره آدم مبهوت میشد. میخوام بگم اصل اون درد اصلی اینه که به هر حال این امکانات هست با تمام شرایطی که جامعه داره، ولی خیلی آمدانه و آگاهانه بخش بزرگی از مردم از این محرومن. ولی مشکل اینه که به هر حال اینا فقط این نیستش که یه عده فقیر میشن یه عده ندارن. اگه جامعه به این سرعتی که داره به اون سو میره با این اتفاقات محیط زیستی که داره اتفاق میفته، کمبود فضای سبز، کمبود جنگل، بیابی، همه این رو که شما نگاه میکنید احساس میکنید این جامعه داره به کجا میره. بعد تو عرصه به هر حال یه آدمای مسئولیت اداره جامعه رو به عهده گرفتن که حالا اسمش دولت سیاسیون هستن و الان به حال یه رژیمی به اسم جمهوری اسلامیه. وقتی به این نگاه میکنی میبینی که این رژیم واقعا از اون موقع که به قدرت رسیده یه خصلت خیلی ویژه‌ای داشته و این بوده که اون هسته اصلی، اون هسته سخت خودش رو هرچی کوچکتر و کوچکتر بکنه. شما فکر کنید از سال 57 که اینا قدرت گرفتن، بالاخره بخش اعظمی حتی سیاسیونی که اینا رو قبول نداشتن دورورشون میپلکیدن، خیلی ها به وزارت رسیدن با اینکه هم خط اینا نبودن. ولی تاریخ بیش از 40 ساله ایران که نگاه میکنی اینی این هسته سختتر و سختتر و کوچکتر شده و به همون درجه فاسدتر شده. یعنی اگه اوایل انقلاب شما میدیدید که اینا به هر حال یه جنبه ایدولوژیکی دارن و هنوز میخوان اون رو به بیرون اینو حفظ بکنن که گویا حالا ما برای اسلام و فلان و اینا، ولی تمام اطلاعاتی که میاد از اون هسته اصلیشون که نگاه میکنی یه مجموعه فاسدی که به همدیگه دروغ میگن، حتی اون بالا زیر پای همدیگه رو خالی میکنن، انواع رشوه دادن ها و مناسبات مالی و پولی رو به هم دارن. حتی شما یه هسته اصلی که به همدیگه وفادار باشن نمیبینید و نتیجهش هم این میشه که اینا هر ماه هر دو ماه دارن تو خودشون هم پاکسازی میکنن. از ارگانها و نهادهای بالای نظامی بگیرید، از اون روحانیتی که دورور اینا هستن. ببینید الان شما یک سال برگردین عقب ببینید دوست و دشمناشون چقدر عوض شدن. و این به هر حال خود این مسئله یه مسئله اصلی که شما نه تنها مسئولین ندارین، بلی که مسئولینی که اون بالا نشستن نه در رابطه با مملکت، در رابطه با ملت. یه موقعی فکر کنید شما چند ده سال پیش، حالا مستقل از این که اونا چه سیاست هایی داشتن، ولی تو هر کشوری می دیدید یه سیاست مدارانی بودن که داشتن برای کل جامعه، حتی از لحاظ طبقاتی منظورم نیست، ولی یه منشی داشتن، یه اخلاقی داشتن، یعنی همه چی قرار نبود فقط تو جیب خودشون بره. ولی این رژیم واقعا یک ذره دلسوزی برای مردم به طور عمومی، اصلا سرنوشت این کشور چی میشه، حتی سرنوشت اسلام خودشون چی میشه، یعنی اینا رو هم دیگه واقعا ندارن. و این خطرناکترین حالته که در حقیقت شما پیشبینی رویدادها رو براتون سخت میکنه، به خاطر اینکه واقعا شما احتیاج به یه روانشناسی شخصی از این قشری که حکومت دارن میکنن باید داشته باشین ببینین که تصمیمات اینا بر اساس چیه. مقابل اینا مردمه که نگاه کنید دوباره مردم هم همین حالت داره. یعنی شما از اول انقلاب بخش زیادی از مردم به هر دلیلی، با اینکه خیلی با خیلی از سیاست‌ها اینا موافق نبودن، ولی فکر می‌کردن که بعد از رژیم شاه جامعه بهتر میشه، یه توهماتی داشتن یا امیدهایی داشتن. سال به سال، سال به سال اونم از این ور کمتر شده و الان ما جایی رسیدیم که واقعا فرزندان خود اینا به اینا اعتماد ندارن. یعنی قضیه نیست که مردم توهم ندارن، همه مقابل اینن، کل جامعه مقابل اینه و یه با یه پولاریزه یا قطبی عجیب غریبی ما رو روبرو هستیم. پیشبینی حوادث هم برای با توجه به عدم یا چی میگن عدم کمبود شناخت از سیاست های اینا، انگیزه های اینا برای حکومت، اینا به چه کارهایی میتونن دست بزنن، میگن وقتی نزدیکترین آدم های خودشون رو قربانی میکنن، و فاکتورهای بین المللی که توش دخیل پیشبینی حوادث ایران رو سخت میکنه و با وجود جمهوری اسلامی متاسفانه با تمام تلاشهایی که نهادهای مدنی میکنن، انسانهای مبارز دارن میکنن، متاسفانه جامعه داره سال به سال به قهقرا میره و اگر یه اتفاق عجیب غریب بزرگی نیفته متاسفانه همه چی خرابتر میشه. یعنی ما هیچ برنامه ای نه، من یه برنامه می دیدم الان دقیقا یادم نیست، خود تلویزیون دولتی ایران پخش کرده بود از تلویزیون ایران راجع به همین قضیه آب. وقتی اون برنامه رو نگاه می کردی می دید واقعا چه دستایی آمدانه در کار بوده برای منافع شخصی نهادی که واقعا این بلا رو کمبود آب و تو خیلی از استانها به وجود بیارن. میخوام بگم اینجور نیست، افشاگری اپوزیسیون هم نبود، از دوره خیلی قدیمی تر اصلا به امروز و دیروز هم رفتی نداره. این ارزیابی کلی من یه ذره نامیدانه است ولی من فکر کنم واقع بینانه است.
بله دقیقا همینطوره. من فکر میکنم مسئله آب، کمبود آب، کمبود به اصطلاح امکانات معیشتی، کاهش اقلام سبد خانواده، مسئله هوا، همه این مسائل موجب در واقع حالتی میشه که مسئله بهداشت عمومی رو کاهش میده، در نتیجه درمان رو مشکل میکنه، پرهزینه میکنه. مثلا تو اخبار بود که رشد در واقع کودکان کاهش پیدا کرده به دلیل سوء تغذیه یا مسئله سواد. یعنی در هر حال مسئله ایه که متاسفانه چون عمومیت داره و برای همه مردم هست و در نتیجه راهلهای سیاسی داره، همونطور که شما گفتین این رژیم بعد 40 خورده ای روز به روز وضعیت رو بدتر کرده ولی ثروت مردم رو غارت کرد. در هر صورت رفیق مجید، برگردیم به طور اخص به جنبش کارگری. شما جنبش کارگری رو به ویژه در یک سال گذشته چگونه ارزیابی میکنی و فکر میکنی که مهمترین مختصات اون چی هست؟
من فکر میکنم جنبش کارگری ایران بالاخره تو تمام این سالها از ابتدای انقلاب جز جنبشهایی بوده که مقابل این رژیم مقاومت کرده و هزینه های خیلی سنگینی هم داده. از همون دهه 60 و اینا آمارای اعتصاب تو حتی تو دهه 60 که واقعا اخبارش بیرون نمی اومد یا مردم خیلی با اینا بودن یا واقعا جنگ بود، به خاطر جنگ خیلی از مردم طلب هاشون رو به هر حال نگر می داشتن نمی خواستن. ما همیشه با 2000 حدود 2000 اعتصاب و اینا هر ساله روبرو بودیم ولی بیان عمومی تری نداشت و خیلی ها مثلا با خبر نبودن، اونایی که مگه که خیلی دو جنبش کارگری بودی. تقریبا از دهه 70 و به خصوص دهه 80 به اینور جنبش کارگری در حال فضا بازتر شد، فعالین کارگری تونستن از اون شرایط خیلی سخت بیرون بیان، یه سری که به هر دلیلی به خاطر پرداخت هزینه بالا فعالیت های آنچنانی نمی کردن یواش یواش جون گرفتن، نسل های جدیدی اومدن که بالاخره پدراشون، فامیلاشون، مادراشون اینا واسه شون تعریف کردن چجوری شد و همکاران قدیمی که حتی تو محل کار نبودن تجربیات خودشون رو منتقل کردن و به یه نوع جنبش کارگری دارای یه فعالینی شد که اینا موتور اولیه به هر حال حرکت های جنبش کارگری بودن و خیلی هم توش دخیل بودن. ولی مشکلی که ما تو از دهه 80 تا الان هم تو جنبش کارگری هنوز داشتیم اینه که اون فعالین پیشروتر به خاطر جو سرکوب نمیتونستن در محل کار خودشون اون سازماندهی مطلوب رو به دست بیارن و اینا همیشه به یه نوعی به حاشیه رونده شدن و رو آوردن بیشتر به فعالیت‌های کمیته‌ای که خیلی هم ارزنده بود ولی متاسفانه منجر به فعالیت‌های در مراکز خود کار نمی‌شد. این یه موزلی بود که خیلی از فعالین کارگری اول شاید متوجه نبودن ولی یواش یواش متوجه شدن. خیلی‌هاشون با صداقت و صراحت مطرح کردن که خیلی از این ماها تشکل‌های در محل کار نیستیم و به یه نوعی به یه رویکرد دیگه رو آوردن که و در محل کار تشکلهای شکل بگیره. تو جنبش کارگری خب خیلی جاها مثل سندیکای واحد تفتپه اینا تشکلهای خیلی علنیتری شکل گرفت، ولی مستقل از این تو خیلی از تشکلها با این مراکز کار، با اینکه تشکلهای رسمی بنا به دلایل مختلف اعلام نشد، ولی یه سازماندهی خیلی نیمه علنی تو همه اکثر کارخونه ها به وجود اومد و خیلی از اعتصابات و اعتراضاتی که ما شاهدیم در حقیقت توسط این فعالین انجام میشد. خصوصیتی که اگه برگردیم به یه سال اخیر در مقایسه با گذشته این بوده که فعالین کارگری فعالیت هاشون رو یعنی در حقیقت مطالباتشون رو روشن‌تر بیان میکنن، توهم کمتری دارن، خیلی واقع‌بینن، با اینکه خیلی رادیکالن، میدونن خواستای رادیکال دارن، هم نحوه طرح خواستشون هم نحوه مطالباتشون به نظر من برازنده فعالین کارگریه. تا قبل از اون خیلی به نظر من تحت تاثیر چپ بیرون از محل کار بودن، به روش‌ها و متدهای منجر می‌شدن که توده کارگری رو نمیتونست بسیج کنه، خیلی وقتا به نیازها و شرایط توده کارگری کمتر توجه میکردن. تو یه ساله اخیر خوشبختانه ما اینو شاهدیم که جنبش کارگری هم حوزه های مبارزاتیش متفاوت تر شده، هم فعالیت های درون فابریکی اومده بیرون، مراودات بین فعالین کارگری به شدت فرافابریک تر شده، نه تنها در شهر معینی، بلکه در کل کشور. ما می‌بینیم فعالین خوزستان رابطه شون با فعالین تهران یا رشت و تبریز و اینا بیشتر شده، و مهمترینش اینه که در حقیقت همیشه رژیم تعیین کرده که اینا چی بخوان، یعنی یه چیزی رو رژیم نداده و اینا رفتن دنبالش. تو سال اخیر ما دیدیم که در حوزه‌های مختلفی، مثلا هفت‌تپه یه دونه از این نمونه‌ها بود که این دفعه فعالین کارگری میان میگن ما چی میخوایم، مثلا میگن ما خصوص سازی نمیخوایم، رژیم نگفته ولی اینا تعیین کردن که خصوص سازی باید توی هفت تپه لغو بشه. مستقل از دستاورد این مبارزات معینی که انجام گرفته، خود این که فعال کارگری میاد تعیین میکنه مطالبه من چیه، این به نظر من خیلی پیشرفت مهمی بوده. مسئله دستمزد مطرح شده که پیشرفت خیلی مهمی، البته این خیلی به قضیه خود تورم هم ربط داره، واقعا این دستمزدها کفاف نمیده و فقط کارگر نمیتونه دنبال دستمزدهای معوقه باشه، بلکه مجبور افزایش دستمزد رو مطرح بکنه. و اتفاق خیلی خوبی که افتاد، ما از اون دور باطلی که سالانه باید منتظر باشی تا شورای عالی کار پروسه تعیین دستمزد شروع کنه و فعال کارگری اونجا مبارزه کنه، خارج شده. یعنی اینا افزایش دستمزد کشیده شده به کارخونه ها و مراکز کار، که اخیرا توی صنعت نفت داره این اتفاق میفته که دارن مراجعه میکنن به این که به حال بنا به ماده 10 و تمام قولایی که از قبل دادن و اینا همه نوشته است و قرارداد، در حقیقت دارن برای افزایش دستمزد مبارزه میکنن. خود کارگرای پیمانی که تو صنعت نفت بودن تو سال اخیر مبارزات خیلی خوبی را پیش بردن، در جاهایی تونستن به کارفرماها تحمیل کنن، با اینکه در تمام شرکت‌های پیمانی موفق نشدن، ولی به نظر من تو خیلی از جاها موفق شدن، هم در رابطه با روزهای تعطیلشون، هم با دستمزدشون. الان دستمزد کارگران پیمانی تو اکثر جا قابل مقایسه با چند سال پیش نیست. ولی اگه بخوایم به یه حوزه به طور مشخص متمرکز بشیم که باید متمرکز بشیم، به نظر من جنبش معلمانه. یعنی جنبش معلمان به نظر من تا تو تاریخ معاصر ایران، از اون موقع که جنبش کارگری نزج گرفته، پا گرفته، نظیر نداشته. من میتونم اینو با فاکت بگم، بنا به ارجاع به تاریخ اتحادیه‌های کارگری تو ایران، تاریخ مبارزات جنبش کارگری، چه تو دوره رضا شاه، چه تو دهه 20، چه بعد از کودتای 32 و حتی توی انقلاب که من اونجا به هر حال خیلی بیشتر اطلاع دارم، قضیه شوراها، ما جنبشی که انقدر آگاهانه باشه، یعنی مستقل باشه و فعالین به شدت فرهیخته و مطلع از مطالبات خودشون، از منافع خودشون و از محیط و شرایط کار خودشون نداشتیم. شما الان نگاه کنید، ما ده ها معلم داریم، فقط اونایی که ما میشناسیم و اینا مطمئنا صدها هستن که خودشون یه فعال سیاسی مستقلن، لازم نیست از جای خط بگیرن، خودشون میخونن، خودشون مطالعه میکنن و نوشته هاشونه که میخونی به شدت کارشناسان است و بر اساس سنت موازم حرکت نمیکنن. یعنی به نظر من خیلی آگاهانه شرایط به حال تحلیل میکنن، بنا به شرایط مشخص یه نظر و موضعی میدن، شرایط عوض میشه خودشون رو تطبیق میدن. این یه خصوصیتی که به نظر من جنبش کارگری واقعا میتونه از معلم ها یاد بگیره که آگاهی لازمه. خیلی از فعالین کارگری ما تا جلو میفتن زود یادشون میره که به آگاهی به شدت اطلاع دارن. مطالعه، منظورم فقط مطالعه آکادمیک نیست، شناخت سیستم، شناخت کارفرما، شناخت سازمان کاری که توش هستی، پیشبینی استراتژی های دولت، استراتژی های کارفرما، بدون اینا شما نمیتونی حرکت های بزرگ انجام بدی. معلمان این نشون دادن. همبستگی عجیب غریبی که بی نظیر بوده. ما تو جنبش کارگری متاسفانه کمتر داشتیم. ما تو جنبش کارگری هر جا که رفته دیدیم بین فعالین کارگری انشقاق بوده، بحث بوده، تنگ نظری بوده. ما توی جنبش معلمان با اینکه به شدت مواضع متفاوتی دارن، ولی از کردستان و شیراز و بوشهر و رامسر و همه اینا را با ملیت‌های مختلف، با گویش‌های مختلف، با پیشینه‌های مختلف، وقتی شما نگاه میکنی یادت میره که معلم از چه منطقه‌ای است، ملتش چیه. اینو من تو این زمینه دارم عرض میکنم که کلا ما با جنبش آیدنتیتی هویتی تو کل دنیا و ایران روبرو هستیم. بر متن این واقعا این حرکت معلمان ارزش داره. اگه واقعا کسی به چی میگن جمهوری اسلامی و همه این تهمت میزنه، میگه امنیت ملی را به خطر میندازن، واقعا من فکر میکنم اگر کسی حافظ امنیت ملی تو ایران بوده، معلما بودن که تونستن بین مردم مختلف از اقصا نقاط ایران این همبستگی و به هر حال اتحاد به وجود بیارن. در رابطه با تشکل معلمان، من فکر میکنم که ما تا حالا تو تاریخ ایران این که اون چیزی که به هر حال درجه مشارکت معلمان هرچه بیشتر و اعضای یک تشکل در سرنوشت اون تشکل، ما به اندازه‌ای که معلمان توی مدت کار کردن نداشتیم. یعنی نحوه سازماندهی اینا از تا اونجایی که فراگیر باشه، تمام کمیته ها را در نظر بگیره، نوع سازماندهیشون که این کمیته ها نماینده داشته باشن و این نماینده ها توی اون شورای هماهنگی به طور مستقیم حضور دارن و این که کسی اونجا انحصار نداشته باشه و اینا به طور دموکراتیک عوض بشه، سخنگوی شورا فردی نباشه، سخنگوی شورا به هر حال از طرف یه کمیته کانون معلمان در یه منطقه باشه و این اطلاع رسانی مداومی که نه تنها از بالا و توسط شورا بلکه توسط اعضای شورا و اینکه هر عضو شورا، هر کانون صنفی معلمان نماینده این جنبش معلمانه و به طور مستقل میتونه اظهار نظر کنه و یه تدابیر از بالایی وجود نداره، به نظر من اینا به نمونه های خیلی خوبی بوده که تا اونجایی که من دنبال کردم، تا اونجایی که من با برخی از معلم ها افتخار برها شنیدن حرفا و تجاربشون رو داشتم و تا اونجایی که من میدونم، حالا منم شاید خیلی احاطه کامل ندارم، در ایران نیستم، ولی این مشاهده من بوده که واقعا برای جنبش کارگری آموزنده است. یعنی اگه ما بخوایم به سال گذشته برگردیم و ببینیم که جنبش کارگری چقدر پیش رفته، ما میتونیم به معلما، جنبش معلمان متمرکز بشیم و کمک کنیم این دستاوردها همه گیرتر بشه، توی جنبش کارگری بیشتر ریشه بدونه و بتونیم از این تجارب به هر حال استفاده کنیم. این خلاصه حرف من در رابطه با جنبش کارگری در سال گذشته است. امیدوارم چیزی رو فراموش نکرد.
رفیق مجید، شما به نکات مهمی اشاره کردید، از جمله مسئله این که گفتید قبلا مثلا کمیته های بیرون از کارخونه شکل گرفته بود و اینکه متوجه شدن ضرورت بودن توی محیط کار خیلی مهمه. در هر صورت یا به عبارت دیگه، ارگانیک بودن لزومش توی محیط بودنه که بتونه آدم از نظر فکری، عملی، حسی اون شرایط رو به اصطلاح درک بکنه. و مسائل دیگه ای که مطرح کردید در ارتباط با ویژگی های اعتراضات معلم ها و سازماندهیشون و اینکه میشه از اونا درس های زیادی جنبش کارگری دریافت بکنه، و مسئله کارگرای پیمانی. خب تردیدی نیست که همونطوری که مقامات دولتی هم اعلام میکنن خودشون به صورت علنی، 95% نیروی کار فاقد قراردادهای رسمیه و تحت قراردادهای موقت، سفید امضا و شرکت‌های پیمانی کار میکنن. با توجه به درصد عظیم کار پیمانی، اعتراضات در این زمینه چطور بوده و جنبش کارگری ما تو این بخش چطور میتونه با این پدیده‌ای که واقعا ضربه زننده است به وضعیت معیشت و حتی بتونم بگم که به هویت زندگی و کارگری زحمتکشان ضربه میزنه، بشه مقابله کرد؟
راستش من فکر کنم به نکته مهمی اشاره کردیم. در واقع پاشنه آشیل جنبش کارگری هم همینه، یعنی بزرگترین ضعف جنبش کارگری الان اینه که شما به عنوان کارگر سنتاً اینه که به هر حال کارگر با چی میگن در مقایسه با مانوفاکتور و تاریخ گذشته، تاریخ ماقبل سرمایه‌داری خودش، در حقیقت سرمایه‌داری باعث شد کارگر جمع بشه، بتونه جمعی مبارزه بکنه، به یواش یواش مثلا حالا چی میگن قرارداد رسمی هم که نداشت، یه نوع قراردادی بود بین کارفرما کارگر، میدونست مزدش چقدره، چجوری میگیره، چجوری میتونه اعتراض کنه. و وقتی جامعه مدرن‌تر شد، تو به هر حال تو ایران ما حداقل از دهه 30 قانون کار پیدا کردیم، یعنی قانون کار نوشته شد. قانون کار یعنی این که بالاخره شما یه قانونی داری که میتونی با ارجاع به اون از کارفرما بر اساس اون قانون به هر حال مطالباتتو بگیری. این اتفاقی که افتاد در حقیقت یه تغییرات زیرساختی تو ایران شد که سازمان کار به هم ریخت و سابقش هم ترقیم، به خصوص بعد از جنگ، پایان جنگ، از دوره رفسنجانی این قضیه شروع شد که اول تو ماشین سازی ها و اینا، که اینا اومدن کل صنایع را در حقیقت تقسیم کردن، دادن به شرکت های پیمانکار، و این کلن خب یه اتفاق جهانیه، فقط تو ایران اتفاق نیفتاده، ولی تو ایران اصلا قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست که شما در عرض چند سال مثلا یه کارخونه که 12-15 هزار تا جمعیت داره، یه دفعه آخر ببینی 1000 نفر، و اون 1000 نفر هم بیشتر کارمندای عالی رتبه و به هر حال اون هسته مرکزی دورور کارفرما هستن که قرارداد رسمی دارن. خیلی جا واقعا کارگر یه دونه هم پیدا نمیشه قرارداد رسمی داشته باشه، و این در حقیقت کارگر رو خل سلاح کرد از این که بتونه اعتراض بکنه. وقتی شما قرارداد نداری یا قرارداد سفیده، که حتی بنا به همین قوانین موجود نوشتن قرارداد سفید ممنوعه، یعنی شما میتونی بری به اداره کار رجوع بکنی، بگی من اینجا کار میکنم مثلا قرارداد نداشتم یا قرارداد سفید داشتم، بنا به قانون خود جمهوری اسلامی کارفرما مجرمه، شما میتونی بکشی به دادگاه، ولی خب هیچ اتفاقی نمیفته. و کارگر وقتی میبینه که با اعتراضش قراردادش تمدید نمیشه، میتونه هر موقعی که نگهبان در کارخونه بگه شما از امروز دیگه کارگر ما نیستی. خب این یه محافظه کاری خیلی شدیدی را تو کارگر به وجود میاره. خود من راستش چند سال پیش فکر میکردم که ما باید سقلمونو بذاریم تو اون مراکزی که هنوز کارگرای رسمی هن و به کارگرای رسمی نشون بدیم که وجود کارگر پیمانی، وجود کارگر قرارداد موقت یه ابزاریه که به حقوق شما میتونن حمله بکنن. ولی وقتی هرچی زمان پیش رفت ما دیدیم که هسته اصلی خود این کارگر رسمی مگه چقدره و خیلی هاشون واقعا این انگیزه رو ندارن که مبارزه کنن. اونایی که قرارداد رسمی دارن معمولا از شرایط بهتری برخوردارن و به یه نوعی سرپرستای کارخونن، به حال موقعیت های بهتری تو کارخونه دارن. این سیاست پیش نرفت. اتفاقی که تو سال گذشته افتاد و یه اتفاق خیلی مبارک بود، دو تا اتفاق افتاد و این یکی از صنعت نفت شروع شد که کارگران رسمی خود صنعت نفت اومدن وسط، هم برای افزایش مطالبات خودشون، هم برای اینکه کارگران موقت و پیمانی رو بکنن کارگر رسمی، که این هم از آگاهی خیلی بالایی برخورداره. سابقه این قضیه هم برمیگرده به اعتراضاتی که داشتن تو دوره اول احمدی نژاد و اینو به دولت احمدی نژاد تحمیل کردن و احمدی نژاد اون موقع حتی اون آقای زنگنه که وزیر نفت بود با این قضیه مخالفت کرد، ولی تونستن تحمیل بکنن و این شد قرارداد. و اینکه کارگر الان رسمی صنعت نفت میتونه راحت تر مبارزه کنه و احتمال خیلی زیادی هم داره که تو مبارزش پیروز بشه، دقیقا اینه که یه خواست از هوا مطرح نکرده. این به هر حال قرارداد شده و ثبت شده و بهشون قول دادن که این کار انجام بگیره. یعنی در حقیقت الان شرکت نفت، صنعت نفته که داره از اون قرارداد تخلف میکنه و به همین خاطر به نظر من پیشبرد این مبارزه راحت تره. یکی دیگه هم این بود که من خودم حقیقتا هیچ وقت امیدی نداشتم با توجه به موقعیت کارگر پیمانکار که شرایط به شدت متزلزلی داره، اینا بتونن اصلا سازماندهی بکنن. ولی وقتی این حرکت کارگرای شرکت های پیمانی توی پتروشیمیا و چیزای نفت سال گذشته شروع شد و انقدر وسیع شد که حدود تمام تقریبا شرکت ها رو نه فقط تو جنوب بلکه تو خیلی از بخش های دیگه هم در بر گرفت، این امید به وجود آورد که این کارگران به اون درجه از آگاهی رسیدن که اونا هم یه ابزارهایی دارن. یعنی کارفرما وقتی اینا رو تک تک گیر میاره خب میتونه بیرون بکنه، ولی وقتی شما با 100,000 کارگر روبرو میشه که تصمیم میگیرن نرن، کارفرما از کجا کارگر پیدا کنه؟ یعنی خیلی از اینا کارگرای فنی هم به راحتی نمیشه تو خیابون رفت کارگر فصلی آورد جایگزین کرد. خیلی از اینا جوشکارن، خیلی از اینا طراح لولن، خیلی هاش میدونی اینا کارهای تخصصیه که به آموزش احتیاج داره، به تجربه احتیاج داره و خیلی از این کارها کارهای حساسیه که میتونه باعث چی میگن صدمات خیلی شدیدی تو اون حوزه بشه. فکر کنید تو نفت اگه خوب جوشکاری نشه یا این لوله ها به هم خوب بند نشه، یه فاجعه به وجود میاد که این پیمانکاران با شرکت مادر قراردادهایی دارن که مجبورن از لحاظ قانونی به اونا متعهد باشن، یه استانداردهای کاری را رعایت بکنن با اینکه الان رعایت نمیکنن. این آگاهی توی شرکت های کارگرای پیمانی که پیدا شد که ما هم خودمون میتونیم ابزار داشته باشیم و این حرکت هایی که انجام دادن، به نظر من میگم من جزء کسایی بودم که کمتر به این حوزه امید داشتم که بتونه تغییر تحولات بگیره. در پاسخ به سوال شما، به نظر من ادامه همین کار، یعنی گسترش مبارزه توی بخش کارگران رسمی هم برای منافع خودشون، همین که از کارگر پیمانی و بدون قرارداد یا قرارداد موقت علیه حمله به سطح معیشت اونا، حمله به دستمزد اونا، حمله به شرایط کار اونا استفاده نشه. این آگاهی باید گسترش پیدا کنه و از این ورم کارگر پیمانی باید بدونه که منتظر کارگر رسمی نمیتونه باشه و خودش به سازماندهی های مستقلی دست بزنه و به یه جوری اینا به هم وصل بشن. الان تو حرکت اخیر ما میبینیم که پشتیبانی کارگران پیمانی از حرکت کارگرهای صنعت نفت بیشتر بوده، یعنی اولین باره که ما این مراوده همبستگی رو میبینیم و امیدوارم که بتونن با همدیگه روابط خیلی مستقیم تری به وجود بیارن که بتونن این مبارزه رو پیش ببرن. و یکشم اینه که در سطح جامعه هم باید حرکت های انجام بگیره، یعنی فقط کارگر نیست که با این مسئله روبرویه، یه جوری به سیاست هم مربوطه، رودوش احزاب و جریانهای مختلف میفته که بالاخره حوزه کار قراره چجوری سازماندهی بشه. و این مسئله از جنبه صنفی و کارگری به یه مسئله سیاسی، مثل این کشورهایی هستش که وقتی انتخابات میشه یه سوالهایی میشه، سوالهای برجسته انتخاباتی. حالا تو ایران ما انتخابات نداریم، ولی مقابل بخشای مختلف اپوزیسیون این سوالا پرسشا قرار بگیره که نظر اونا چیه. هرچه تعداد بیشتری انسان فرهیخته تو عرصه‌های مختلف، فقط کارگری نه، روشنفکری، هنرمندا، همه اینا بتونن راجع به این بزنن که این به چه فجایعی میتونه منجر بشه، مثل قضیه آب، مثل قضیه محیط زیست، به یه مسئله عمومی اجتماعی و سیاسی تر بشه، خب امیدواری بیشتر میشه. ولی کلا سازماندهی، من کاملا با مشکلاتی که فعالین این عرصه باش روبرو هستن، واقعا میدونم که چه سخت سازماندهی این حوزه و کار خیلی شاقیه، ولی اینا این دوستان دارن شروع کردن و دارن به پیش میبرن و من امیدوارم که با بتونن این مسئله رو یه مقدار تو مرحله بعدی اجتماعی تر هم بکنن که به یه قضیه مرکزی توی جنبش اجتماعی رب پیدا کنه. فقط هم توزیع کارگری نیست، توزیع الان ما آموزش و معلمان این قضیه رو داریم و خیلی جاها این قضیه پیمانکاری و اینا به یه سنت اصلی تبدیل شده دیگه.
جمهوری اسلامی هر چقدر که میترسه سعی میکنه که به همون اندازم بترسه. من توی دوره اخیر ما با دستگیری گسترده فعالان جنبش کارگری و مطالباتی مواجه بودیم. علی‌رغم این که این اعتراضات مطالباتی و صنفی و مسالمت آمیز بوده، ولی نیروهای امنیتی فعالین کارگری رو بازداشت کرد. شما فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی با این خشونت و شدت بی سابقه به سرکوب فعالان میپردازه و چقدر موفق شده؟
ببینید، من فکر میکنم هم در پاسخ به این پرسش شما همزمان باید به چند تا نکته توجه کرد. یکی اینه که کلا شرایط یا زمینه های یه برهه تاریخی دیگه است که جمهوری اسلامی شاید هنوزم متوجه نیست، که به هر حال دوران دهه 60 که اینا اومدن با ارعاب و واقعا موفق شدن، اون یه شرایط ویژه‌ای بود، جنگ بود، خیلی از مردم توی خیابونی داشتن هجله هاشون رو گذاشته بودن، بچه هاشون میرفتن تو جبهه کشته میشدن، همسایه بغلی پسرش رو که میگرفتن بالاخره احساس میکردن اینا مخالف اینن، میدونین، یعنی بسیج مردم برای اعتراض به دستگیری ها اینا بیشتر شاید همدردی و اینا بود، جو ارعاب بود و خیلی خانواده ها الان بعد از سالها تازه دارن راجع به اون دوران حرف زدن. اتفاقی که افتاده، بخیر ببینید، ما الان چند نسل عوض شدیم. یعنی بنده که یه بچه نوجد جوونی بودم تو انقلاب، الان با این ریش سفید نشستم اینجا. یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی متوجه نیسته که شما با همون آدما روبرو نیستین. نسلی اومده که اون ارعاب ندیده، نسلی اومده که خواستای دیگه داره، نسلی اومده که اون شرایط فعالین سیاسی اون دوره را نداره، بنابراین اعتراض میکنه. و این اعتراض دیگه به راحتی اون موقع که ما خودمون فعال بودیم یه جوری خودمونم پی هزینه را مالیده بودیم، وقتی میگرفتن اون احساس میکردیم اوکی گرفتن دیگه، زیاد دنبال حق و حقوق نبودیم، مثل یه جنگ بود که وقتی اسیر میشدی احساس میکردی افتادی تو دامن دشمن. ولی مردمی که الان دارن مبارزه میکنن اون روانشناسی رو ندارن، برعکسه، میگیرنشون، همه جامعه اعتراض میکنه، میگه ایشونو واسه مثلا واسه حجاب یا اعتراض تو اتوبوس چرا گرفتی. میخوام بگم جامعه جریحتر شده، اعتراض میکنه. به همین خاطر میشه در بستر عمومی گفتش که جمهوری اسلامی نمیتونه با این ارعابا شرایطی پیش بیاره که جنبشا رو خفه بکنه. از طرف دیگه اون دستگیری ها رو تونسته بود یه جوری مشروعیت بهش نشون بده، بگه مجاهدین اومدن ترور کردن آقای بهشتی و با هنر و فلان و منفجر کردن، گفتن بردن رو هوا، ما هم الان باید آدماشونو بگیریم بکشیم. مردم هم یه جوری احساس میکردن خوب دیگه، میدونید مشروعیت از نظر نه رژیم، مشروعیت از نظر مردم، روانشناسی اجتماعی مردم مهمه. ولی الان نگاه میکنم میبینن یه معلمی هست که محبوب سالها دیدن، داشته چیکار میکرده، داشته مجانی درس میداده، میرفته سراغ نمیدونم بچه های مهاجرین، آقای جعفر ابراهیمی مجانی تدریس میکرده. میدونید یه آدم هایی هستن که از نظر مردم دارن میبینن، چریک نیستش که دفعه از خونش اومده باشه دستگیرش کرده باشن، جلوی چششونه که این آدم سابقش که بوده چه کارهایی داشته، میان اینا رو دستگیر میکنن. تو دوره اخیر اگه نگاه کنید، وقتی معلم ها یا فعالین کارگری رو دستگیر میکردن میبردن، خیلی اذیتشون نمیتونستن بکنن. من با خیلی از فعالین هم معلم ها هم جنبش کارگری شخصا صحبت کردم که کنجکاو این بودم که تو زندان چیکار میکنن، واقعا نمیتونستن خیلی بهشون تعرض کنن یا شکنجهشون بکنن، بیشتر تهدید بود، بیشتر محدودیت بود، بیشتر اخراج بود. و جمهوری اسلامی فهمید که اینا در حقیقت دارن واکسینه میشن، فعالینی هستن که میرن زندان چند سال هم میمونن، میان به کارشون ادامه میدن و دنبال یه برحال بهانه یا دنبال یه توجیهی بود که بتونه به این مشروعیت ببخشه. و این قضیه رفتن فعالین سندیکای فرانسوی که بتونه اینا رو به عنوان جاسوس معرفی کنه و وزارت اطلاعات احساس کرد که از این میتونه قضیه استفاده بکنه و اون مشروعیت اینا رو بین جنبش هاشون کم بکنه، که و این کارم کرد. حالا این به کجا میکشه؟ که اینم باید در نظر بگیریم که اگر جمهوری اسلامی فکر میکرد با این کارا هیچ ضربه ای نمیتونه بزنه، دستگیر نمیکرد. یعنی معلومه هر جنبشی، شما فکر کنید جنبش های آدم های مثل رسول بوداغی که الان 27-8 سال داره فعالیت میکنه، خیلی صادقانه شرافتمندانه، خب سرمایه این جنبشه. آقای جعفر ابراهیمی سرمایه این جنبشن، آقای عبدی سرمایه این جنبشن، طبیعتا لطمه میزنه اینی که شما نتونی عمومیتر بسیج کنی. ولی به نظر من همه اینا در کوتاه مدته، یعنی شرایطی نیست که جمهوری اسلامی فکر کنه که با خفه کردن اینا این جنبش ها تموم میشه، چون داره مثل یه کشتزاری که خوب دونه پاشیده شده و خوب آبیاری شده، شمایی بری چند تا گل و گلای گنده رو دستچین بکنی، اینا یه قنچه های اونجا هستش که سرت برگردونی شده همون گلا. و به همین خاطر چی میگن، دیر و زود داره و سفت و سوز نداره. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی از پس کل این جنبش ها بر بیاد، و به همین خاطر با اعتراضات وسیعی که بعد شد فهمید که با حبس اینا، ایزوله کردن رسول بوداغی، ماها در سلول انفرادی، اون جنبش داره به راه خودش ادامه میده و مجبور شد خیلی از فعالین اعتراض کنه. میدونه که یه شهر مقابل خودش میبینه. شما نگاه کنه عزیز قاسمزاده رو تو چیز بردن دادگاهی کنن، کل شهر رامسر را افتاد رفت جلوی دادگاه. جمهوری اسلامی هم بالاخره چالشاشو باید ببینه که این فعال میگیری حاضر یه شهر رو مقابل خودت داشته باشی. اونا هم بالاخره استراتژیست دارن، میشینن ارزیابی میکنن و به نظر میرسه که الان یه گام عقب نشینی کردن و این حمایت ها باید ادامه پیدا بکنه. و به نظر من حرکت هایی هم که بیرون میشه، فعالین برحال حمایت های کاری، فعالینی که تو حوزه های حمایت های کارگری و همبستگی هستن، به نظر من این مسئله رو به خوبی تونستن به یه برحال حرکت بین المللی تبدیل بکنن. الان خیلی از اتحادیه کارگری تو کشورهای مختلف، ما همچین چیزی نداشتیم، کمیته های درونی خودشون رو درست کردن. یعنی اینجوری نیست که یک کمیته ایرانی هست داره میره برای یه نامه همبستگی از این اتحادیه گدایی کنه. اینا یه کمیته های درونی خودشون رو درست کردن، پیگیری مثلا تو کنگره هاشون مطرح میکنن، توی سمینارها و نشست های بین المللی مطرح میکنن. و به نظر من جمهوری اسلامی هم هر چقدر اهمیت نده به این فشارهای بین المللی، اونم بالاخره میخواد افکارسازی بین المللی بکنه، یه جاهای مجبور تم بده. و خیلی از فعالینی که تو زندان بودن یا آزاد شدن یا حکمای سبکتری گرفتن، همه اینا اینه گفتن که ما واقعا موقع که حمایت های بین المللی میشه احساس میکنیم که جمهوری اسلامی با ما نمیتونه به همون شدتی که دلش میخواد برخورد کنه و هر رفتاری که خواست با ما بکنه.
رفیق مجید، ما بالاخره شاهد انتشار گزارش 300 صفحه‌ای فساد فولاد مبارکه تو گزارش تحقیق و تفحص مجلس بودیم که توی اون موارد پولشویی و پرداخت رشوه، اونم با مبلغ بسیار سنگین 91,000 میلیارد تومان، نزدیک به 5 میلیارد دلار مستند شد. نظرت در مورد این گزارش چیه؟
سوال اول ما این بود که گفتیم جامعه واقعا به یه جایی رسیده که دیگه سیستم کار نمیکنه، و این قضیه فولاد مبارکه مثل اون حالتی که مارکس میگه شما وقتی جامعه سرمایه‌داری رو میخوای بری سراغ کالا، حالا اگه میخوای کل جامعه ایران رو به خصوص جمهوری اسلامی رو خوب بشناسی، این چی میگم پرونده فساد توی مبارکه مثل اون کالا میمونه. شما اینه بگیرین برین جلو، به نظر من یه مینیاتوری از کل جامعه ایران به شما نشون میده. ببینید، ما از 95 حدوداً مبارزه داشتیم تو فولاد مبارکه، کارگرها چقدر مبارزه کردن، خواستاشون چی بود. شما فقط برین جمع، یعنی فکر کنید اگر به همه خواستای کارگرها جواب میدادن چقدر هزینه داشت. اون همه مقابله کردن، کارگرای زیادی اخراج شدن، ده ها کارگر دستگیر شدن، و ببینید چه شدت عملی تو فولاد مبارک اهواز به هر حال رژیم انجام داد، به خاطر اینکه چی بود؟ پول نداشتن. الان میاد پولا کجا میرفته؟ یعنی شما اگه فساد هم ول کنید، نگاه بکنید ببینید که چه سود سرشاری داشتن اون کارگران میدادن، و برای سهم کوچکی از سودی که خودشون تولید کرده بودن داشتن مبارزه میکردن، بهشون ندادن، سرکوبشون کردن. نشون میده این ماهیت این رژیم، ماهیت کارفرما. و از این ور نشون میده که فساد تو جمهوری اسلامی هم فساد شخصی نیست. یعنی این نیستش که شما بری یه نفر دستگیر کنیم، میگفتن آقای خاوری حالا شروع هم کرد فرار کرد رفت بیرون. اتفاقا نشون میده که فساد چقدر نهادینه هست و چقدر اصلا به اشخاص ربطی نداره، سیمای جمهوری اسلامیه، بخشی از مجلسه، بخشی از روحانیته، و همه اینا تا اون بالا تا خود آقای بیت رهبری از این سودهای سرشار به انواع مختلف بهرمند میشن. منظورم اینه که به خود این قضیه نگاه میکنی، نمیدونم، فقط نمیشه تأسف خورد، فقط میشه به عمق فاجعه پی برد که جامعه ایران این فقط یه گوشه‌ای، چی میگن، نوک کوه یخی که ما میبینیم، ولی در اعماق جامعه شما مطمئن باشید از این پرونده ها رو نشده. بعدن که رود بشه، ما تو تمام صنایع و تمام حوزه های تولیدی، شما از بنادر آزاد بگیرید از کیش و قشم و بنادری که اس ندارن و توش نفت تخلیه میشه و قاچاق میشه، از توی صنعت نفت، تمام اینا که شما برید توش تفحص بکنید و پرونده هاشی کسایی رو بکنن، ما متاسفانه با نمونه های فولاد روبرو هستیم. ولی خود قضیه اینه که تو همچین حالت هایی که واقعا فعالین کارگری باید به هوش باشن، و همین چیزهایی که من میگم، یعنی کارگر فولاد الانه که بیاد وسط و اون خواستاش یه بار دیگه که هزار برابر مشروعیت داره هم بین کارگران فولاد هم بین مردم الان، یعنی الان واقعا فولاد مبارکه چجوری میتونه به خواسته ها، با چه توجیهی میتونه به خواستای کارگران فولاد پاسخ نده، و خواستایی که همیشه کارگران میتونن مطرح کنن تو این زمین ها، دوباره مشروعیت حسابرسی از طرف کارگران، حق کارگران برای اطلاع از اتفاقاتی که توی بخش اداری یا توسط مدیریت یه شرکت اتفاق بیفته. یعنی الان خیلی مشروعیت داره که کارگر با این خواستا بیاد و بتونه مشارکت بکنه، و به خاطر اینی که بتونه مشارکت کنه با خب باید تشکل داشته باشه، باید نماینده داشته باشه، و این برزرگاه هستش که فعالین کارگری به نظر من میتونن خیلی خواستاشون رو مطرح کنن و از نظر من واقعا موانع سنگینی وجود نداره که موفق بشن. یه دلیلی که شب نباشه اینه که خیلی از فعالین کارگری با تجربه متاسفانه اخراج شدن، بخشی هاشون اومدن خارج کشور، بخشی هاشون دستگیر شدن، و همون فعالین هم میتونن دوباره کمک کنن تا فعالینی که الان تو مبارکه هستن این خواسته را به خوبی پیش ببرن.
بله خیلی ممنون رفیق مجید. من در واقع میخواستم تکمیلی بپرسم که با توجه به این توضیحاتی که دادی، فکر میکنی کارگران واحدهای بزرگ چه اقداماتی میتونن در جهت منافع خودشون انجام بدن که شما الان گفتید، ولی اگر بازم مطلبی هست لطف کنید که بگید تو این رابطه، اگر نه که باید از شما و تشکر کنم و همچنین هم بیننده کنه گرم.
نه خواهش میکنم، من صحبت دیگه ندارم و امیدوارم که صحبت های مفیدی کرده باشیم و بینندگان و عزیز و خسته نکرده باشیم و خیلی ممنون از شما.
بازم من تشکر میکنم از شرکت شما تو این برنامه و همچنین از بینندگان عزیزی که تو این برنامه ما را همراهی کردن. تا برنامه دیگر، بدرود.